رویارویی با مرگ همراه با رولومی. از تمامی 50 زن و مردی که تجربه حضور در گروه ویژه بیماران سرطانی ما را داشتند، همگی بر اثر این بیماری جان باختند، به جز یک نفر، پاولا. او از سرطان جان به در برد، اما کمی بعد بر اثر بیماری لوپوس جان خود را از دست داد. من از ابتدا می دانستم که اگر بخواهم صادقانه و به نحو مؤثری درباره نقش مرگ در زندگی بنویسم، باید از آنان که پنجه در پنجه مرگ انداختند بیاموزم. اما آموختن این درس بی هزینه نبود. اغلب پس از هر جلسه گروهی دچار اضطراب می شدم. درباره مرگ خودم به فکر فرو می رفتم. به سختی می خوابیدم و اغلب کابوس‌های شبانه در تعقیب من بودند. دانشجوهای ناظر من هم دچار مشکل شده بودند، و این غیر متداول نبود که یکی از آنها بزند زیر گریه و هق هق کنان پیش از اینکه جلسه به پایان برسد از اتاق مشاهدات بیرون برود. من همچنان از اینکه آن دانشجوها را به درستی آماده نکرده یا برایشان روان درمانی شخصی ترتیب نداده بودم احساس ندامت می کنم. همچنان که اضطراب مرگ در خود من افزایش می یافت، تفکر درباره تمامی روان درمانی هایی که در گذشته داشتم هم آغاز شد. آن روانکاوی طولانی مدت در طی دوران رزیدنسی، یک سال روان درمانی در لندن، یک سال گشتالت تراپی با پت بامگارتنر، به علاوه چند جلسه روان درمانی رفتاری شناختی و یک دوره کوتاه تحلیل بیو انرژتیک. زمانی که به گذشته رجوع و همه آن روش‌های درمانی را بازنگری کردم، حتی یک گفتگوی بی‌پرده درباره اضطراب مرگ به خاطر نیاوردم. آیا این واقعیت دارد؟ از مرگ، از آن منبع اصلی اضطراب، در هیچ یک از درمان‌های من نامی برده نشده بود؟ اگر می‌خواستم با بیمارانی که با مرگ روبرو هستند کار بکنم، بایستی رواندرمانی خودم را از سر می‌گرفتم. تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم، اما این بار با کسی که مایل باشد مرا تا تاریک‌ترین نقطه‌ها همراهی کند. اخیراً شنیده بودم که رولومی، نویسنده کتاب اگزیستانس، از نیویورک به کالیفرنیا نقل مکان کرده است و در شهر تیبورون که حدود 80 دقیقه با استنفورد فاصله داشت درمانجو می‌پذیرد. برای تعیین وقت به او تلفن زدم و یک هفته بعد در خانه زیبایش در خیابان شوگرلوف مشرف به خلیج سان فرانسیسکو او را ملاقات کردم. رولومی مردی قد بلند، با وقار و خوش قیافه بود و در سالهای آخر دهه ششم عمرش به سر می برد. او معمولاً یک پولیور قهوه‌ای روشن یقه اسکی با یک کت چرمی نازک می پوشید. دفتر کار او، اتاق مطالعه‌اش، کنار اتاق نشیمن بود. او هنرمند خوبی بود و چندین تابلو از کارهای جوانیش به دیوار آویخته بود. من به ویژه نقاشی کلیسای مونت سنت مایکل واقع در فرانسه با آن منار مخروطیش را بسیار می پسندیدم. پس از مرگ او، جورجیا بیوه او آن نقاشی را به من هدیه کرد و من آن را هر روز در دفتر کارم مشاهده می کنم. پس از تنها چند جلسه متوجه شدم که اگر مکالمات هر جلسه را ضبط کنم، می توانم از 80 دقیقه طول راه با گوش دادن به نوار جلسه قبل استفاده کنم. این پیشنهاد را به او دادم و او با آمادگی کامل پذیرفت و به نظر می رسید اصلاً با ضبط کردن مکالمات جلسات مشکلی ندارد. شروع جلسه با وی کمی پس از گوش دادن به صحبت‌های جلسه قبل در ماشینم به شدت تمرکز مرا بالا برد و باور دارم که کار ما را تسریع کرد. از آن زمان هر وقت درمانجوهایی به من مراجعه می کنند که از راه دور می آیند، من این کار را به آنان پیشنهاد می کنم. چقدر دوست دارم اکنون که در حال نوشتن این صفحاتم به آن نوارها گوش کنم، اما افسوس که ممکن نیست. من همه نوارها را در کشوی میز تحریر قدیمی و زوار در رفتم در اتاق چوبی دفتر کارم گذاشته بودم. در سال 1974 که من و خانوادم موقتاً به آکسفورد نقل مکان کردیم، من با پیرمردی خوش برخورد، اهل غرب میانه و همه فن حریف به نام سیسیل که چندین سال قبل به دنبال کار در خانه ما را زده بود، قرارداد بستم تا دفتر کار چوبیم را بازسازی کند. از آنجا که من مهارت و هنر نگهداری از خانه ندارم، برای او کارهای بسیاری برای انجام دادن داشتیم. چیزی نگذشت که سیسیل و مارتا، همسر گوشتالود و خوشبرخورد و متخصص در طبخ پای سیب او که به نظر می رسید همین حالا از فیلم مری پاپینز بیرون پریده است، ماشین کاروان کش خود را در گوشه پنهان از ساختمان ما جا دادند و سالها در آنجا زندگی کردند و به تمامی مشکلاتی که پیش می آمد رسیدگی می کردند. زمانی که از مرخصی مطالعاتی برگشتم، متوجه شدم سیسیل دفتر کار مرا بسیار ماهرانه بازسازی کرده است، اما وسایل قدیمی و زوار در رفته به علاوه میز تحریر نمور و کشوهایی که نوارهای جلسات من با رولو در آن چپانده شده بود، همگی ناپدید شدند. من هیچگاه آن نوارها را پیدا نکردم و گهگاه رؤیای هشدار دهنده در ذهنم می درخشد که روزی تمام آن گفتگوها جایی در اینترنت پدیدار خواهد شد. اکنون پس از 40 سال به سختی می توانم جزئیات آن جلسات را به خاطر بیاورم، اما به یاد می آورم که تمرکز شدید من بر افکارم درباره مرگ بود و رولو با اینکه معذب می شد، هرگز از گفتگو درباره افکار هراس‌انگیز من تفره نمی رفت. در آن زمان کار من با بیماران سرطانی شعله قدرتمند کابوس‌های شبانه را در من روشن کرده بود، کابوس‌هایی که بلا فاصله پس از بیداری ناپدید می‌شدند. یک بار به رولو پیشنهاد کردم که شبی را در هتلی نزدیک خانه وی سپری کنم تا بتوانم صبح اول وقت او را ببینم. او موافقت کرد و آن جلسات زمانی که خوابهای من هنوز در خاطرم بودند انجام می گرفت و مشخصاً جلساتی پر انرژی از آب در می آمدند. به او گفتم که نگرانم در 69 سالگی، همان سنی که پدرم از دنیا رفت، بمیرم. او گفت که با در نظر گرفتن موضع من درباره عقلانیت، خیلی عجیب است که به چنین باور خرافاتی چنگ انداختم. وقتی برای او از کارم با بیماران در حال مرگ و اینکه چگونه آنان اضطراب مرگ را در من زنده می کنند گفتم، به من گفت که به عهده گرفتن چنین مسئولیتی شجاعانه است و به هیچ وجه تعجبی ندارد اگر احساس اضطراب می کنم. به خاطر می آورم به رولو درباره قطعه از مکبس گفتم و اینکه چقدر این گفته شخصیت اول داستان همیشه مرا تحت تأثیر قرار داده است. زندگی چیزی نیست به غیر از سایه رونده. بازیگر بینوا ساعات عمرش را روی صحنه می خرامد و می خروشد و سپس سکوت همه جا را فرا می گیرد. و این که از نوجوانی تا چه اندازه این قطعه را راجع به انسانهای بزرگی که در زندگی من حضور داشتند به کار بردم. کسانی مانند فرانکلین روزولت، هری ترومن، ریچارد نیکسون، توماس وولف، میکی ورنون، شارل دوگل، وینستون چرچیل، آدولف هیتلر، جورج پتن، میکی مانتل، جو دی ماجیو، مرلین مونرو، لورانس اولیویه، برنارد مالامود و همه کسانی که خرامیدند و خروشیدند و تاریخ را برای جهانیان رقم زدند. اما امروز همه آنها رفتند و به معنای واقعی کلمه با خاک یکسان شدند. هیچ یک از آنها باقی نمانده است. همه چیز، به راستی همه چیز، زود گذر است. همه ما تنها از یک موهبت گرانبها برخورداریم. یک لحظه بودن زیر آفتاب. این اندیشه بارها و بارها در ذهن من تکرار می شود و همواره و همچنان مرا به خود می لرزاند. من هیچگاه از او نپرسیدم، اما مطمئنم در بسیاری مواقع آن جلسات شخصاً برای خود رولو هم عذاب‌آور بوده، چرا که او 22 سال از من بزرگتر بود و به مرگ نزدیکتر. اما او هیچگاه از همراهی من تا تاریک‌ترین نقطه پرسجوهایم درباره میرایی مضایقه نکرد. به خاطر می‌آورم که ما هیچگاه به لحظه اصلی آهان در دریافت این موضوع دست نیافتیم، اما من به تدریج آغاز تغییرات را در خود مشاهده کردم و در کار با بیماران در حال مرگ احساس راحتی بیشتری می کردم. او بخش بسیار عظیمی از کار مرا که شامل آخرین چرک نویس روان درمانی اگزیستانسیال بود مطالعه کرده بود و در برخورد با من همیشه سخاوتمند بود. من عمیقاً قدردان زحمات او هستم. اولین باری که رولو ماریلین را ملاقات کرد به یاد دارم. سالها پس از اینکه روان درمانی من با وی به پایان رسیده بود، او ما را به میهمانی شامی دعوت کرد که برای آردی لینگ، روانپزشک بریتانیایی، کسی که من در لندن از او مشاوره گرفته بودم، ترتیب داده بود و ما تازه رسیده بودیم. رولو در ورودی را باز کرد و به من خوش آمد گفت و سپس دستانش را به طرف ماریلین باز کرد. ماریلین گفت: تصور نمی کردم شما تا این اندازه صمیمی باشید. و رولو بدون لحظه درنگ پاسخ داد: من هم تصور نمی کردم شما تا این حد زیبا باشید. معمولاً آغاز رابطه اجتماعی حتی بین درمانگر و درمانجو پس از پایان درمان نامتعارف و مشکلزاست، اما در این مورد خاص این رابطه برای همه افراد درگیر مناسب بود. ما دوستانی بسیار صمیمی شدیم و این دوستی تا پایان عمر او ادامه داشت. ما هر از گاهی برای صرف نهار در رستوران مورد علاقه وی کاپری واقع در تیپورون همدیگر را ملاقات می کردیم و در فرصتهای مختلفی جلسات گذشته من را با هم مرور می کردیم. هر دو به مفید بودن این جلسات برای من واقف بودیم، اما چگونگی این فایده برای هر دوی ما مبهم باقی ماند. او بارها به من گفت: من می دانستم تو در این روان درمانی به دنبال چیزی هستی، اما نمی دانستم آن چیز چیست و چگونه باید آن را به تو بدهم. امروز که به گذشته می نگرم، باور دارم که آنچه رولو به من داد حضور خودش بود. او بدون دودلی مرا در آن قلمرو تاریک و سیاه همراهی کرد و با پدری کردن برای من حس خوب و بسیار مورد نیازم را به من هدیه داد. او مردی سال خورده بود که وضعیت مرا درک کرده و پذیرفته بود. زمانی که دست نوشته روان درمانی اگزیستانسیال را مطالعه کرد، به من گفت که کتاب بسیار خوبی است و برای پشت جلد آن قطعه بسیار پرمایه‌ای نوشت. نقل قول دیگری از وی روی یکی دیگر از کتاب‌هایم دشخیم عشق یکی از والاترین تحسین‌هایی است که در عمرم دریافت کردم. گفته بود: یالوم درباره دیوهایی که ما را احاطه کرده اند مانند یک فرشته می نویسد. حال و حوش همان زمان بود که من و ماریلین در زندگی زناشویی دچار مشکلات جدی شدیم. او از استادیاری دانشگاه دولتی کالیفرنیا واقع در هیوارد استعفا کرده بود و برای مدیریت مرکز جدید و تأسیس تحقیقات زنان در استنفورد منصبی را پذیرفته بود. اینجا بود که وی آینده کاری خود را تماماً بر حوزه نوپای مطالعات زنان بنا کرد. دانشجوهای جدید تربیت می کرد و با زنان پیشرو علمی استنفورد روابط نزدیکی برقرار کرده بود. کار وی مرکز اصلی ذهنش را در بر گرفته بود و احساس می کردم به طور جدی در زندگی زناشویی من سهل‌انگاری می کند. او حلقه اجتماعی جدیدی برای خود ساخته بود. من او را کمتر و کمتر می دیدم و احساس می کردم واقعا داریم از هم دور می شویم. یک شب نحس در سان فرانسیسکو را به وضوح به خاطر دارم که در حال شام خوردن در رستوران لیتل سیتی آنتیپاستو بودیم که به او گفتم: زندگی جدید تو شغل جدید تو و درگیریت با مسائل زنان برای تو عالی است، اما برای من عالی نیست. تو به قدری در آن غرق شده ای که دیگر چیزی از رابطه ما نصیب من نمی شود و شاید ما باید از هم جدا. نه، هیچگاه نتوانستم آن جمله را به پایان ببرم، چرا که ماریلین با صدای بلند شروع به ناله و زاری کرد، به حدی بلند که 3 نفر از گارسون‌ها به طرف میز ما دویدند و همه مشتریان دیگر هم به طرف ما برگشتند. این پست‌ترین مرحله در رابطه ما بود و درست زمانی اتفاق افتاد که من و ماریلین اغلب رولو و جورجیا را ملاقات می کردیم. ما همیشه در حضور رولو و جورجیا احساس شادی و امنیت می کردیم و شب نشینی های من بسیار مطبوع و دلنشین بود. ما با هم صحبت می کردیم، با هم غذا می خوردیم، با هم موسیقی گوش می کردیم و تا این لحظه هر دوی ما بر این باوریم که در خلال آن شب نشینی ها به شکلی بسیار ساده مشکلات رابطه ایمان حل شد. ما تغییر کردیم. ما احساسات منفی را رها کردیم و وجود یکدیگر را بیش از پیش مقتنم شمردیم. از این گذشته به هر دوی ما ثابت شد که این تغییر دیرپای بر جا ماند. در اوایل دهه 1990، زمانی که رولو در آستانه 80 سالگی بود، دچار حمله ایسکمی گذرا شد و گاهی ساعتها یا حتی 1 یا 2 روز گیج و مضطرب بود. زمانی که اوضاع بسیار اسفناک می شد، جورجیا به من تلفن می زد. من به ملاقات رولو می رفتم و با او وقت می گذراندم و گاهی او را برای پیاده روی و گفتگو به تپه پشت خانهش می بردم. اما تنها حالا در آستانه 85 سالگی است که اضطراب آن روزهای وی را کاملا درک می کنم. من در لحظات زودگذری دچار سردرگمی و فراموشی لحظه می شوم، طوری که نمی دانم کجا هستم و چه می کنم. این چیزی بود که رولو تجربه می کرد، اما نه چند لحظه بلکه ساعتها و گاهی روزها. با وجود این، او تا لحظه آخر عمر کارش را ادامه داد. در اواخر عمرش، من در یکی از سخنرانی‌های عمومی وی شرکت کردم. سخنرانیش مثل همیشه پرقدرت بود. صدایش رسا و آرامش بخش بود. اما در پایان سخنرانی، همان مطلبی را تکرار کرد که دقایقی پیش مطرح کرده بود. زمانی که آن را شنیدم، بدنم منقبض شده لرزید. من به خاطر او بر خود لرزیدم و اغلب به دوستانم یادآوری می کنم که با من صادق باشند و زمانی که وقت توقف است به من اعلام کنند. غروب یک روز جورجیا به من تلفن زد و گفت که رولو ممکن است به زودی بمیرد و از ما خواست فوراً نزد آنان برویم. آن شب هر سه ما به نوبت بر بالین رولو نشستیم. رولو هوشیاری خود را از دست داده بود. ریه‌اش به شکل پیشرفته آب آورده بود. با جان کندن نفس می کشید. گاهی نفس عمیق و بلند، به دنبال آن نفسهای کوتاه سطحی. سرانجام در حالی که کنارش نشسته بودم و شانه‌اش را لمس می کردم، در برابر دیدگان من آخرین نفس تشنج‌آور خود را کشید و از دنیا رفت. جورجیا از من خواست که به او کمک کنم تا بدن رولو را بشوییم و او را برای تحویل به مدیر کفن و دفن آماده کنیم تا روز بعد به کوره جسد سوزی روانش کنند. آن شب تب زده از مرگ رولو و جسد سوزی قریب الوقوعش، خوابی پرقدرت و فراموش نشدنی دیدم. خواب دیدم من و پدر و مادر و خواهرم در مرکز خریدی قدم میزنیم و تصمیم میگیریم به طبقه بالا برویم. من خودم را روی پله برقی میبینم، اما تنها هستم. خانواده‌ام ناپدید شدند. حرکت پله برقی از پایین به بالا و مسیر بسیار طولانی است. زمانی که از پله برقی پیاده میشوم در ساحلی استوایی هستم. هرچه سعی میکنم نمی توانم خانوادم را پیدا کنم. با اینکه آن منظره بسیار زیباست و سواحل استوایی مانند بهشتند، دلهوره‌ای فراگیر شروع می شود. بعد می بینم لباس خوابی بر تن دارم با عکس خرس های بامزه‌ای روی آن، صورت خندان اسموکی خرسه. صورت روی لباس روشنتر می شود و سپس می درخشد. به زودی آن صورت مرکز اصلی خواب من می شود، طوری که به نظر می رسد تمام انرژی آن خواب به صورت خندان و بامزه اسموکی خرسه منتقل شده است. این خواب مرا بیدار کرد، نه از ترس و وحشت، بلکه از درخشش آن نماد نورانی روی لباس خواب. مانند این بود که ناگهان نورافکن‌هایی در اتاق خواب من روشن شده باشد. در پشت تصویر اسموکی چه چیز پنهان بود؟ مطمئنم که به جسد سوزی رولو مربوط می شد. مرگ وی مرا با مرگ خودم رویارو کرده بود که خواب من آن را با دور افتادگی از خانواده و حرکت بی انتهای پله برقی به طرف بالا نمایش داده بود. من از زود باوری ضمیر ناخودآگاه خودم شوکه شده بودم. بسیار شرم‌آور است که بخشی از وجود من با نمونه هالیوودی جاودانگی به منزله بهشتی آسمانی و ساحل استوایی کاملا گول خورده است. من آن شب آشفته از وحشت مرگ رولو و جسد سوزی قریب الوقوعش به خواب رفته بودم و رؤیای من کوشیده بود از وحشت آن تجربه بکاهد، آن را تعدیل کند، قابل تحملش سازد. مرگ به شکل پله برقی رو به بالا و به سوی ساحل استوایی به خوشتینتی تغییر ظاهر داده است. جسد سوزی آتشین به شکل لباس خوابی در آمده، لباسی مهیا برای خواب مرگ با تصویری دوست داشتنی از خرسی پشمالو. اما این وحشت مهار نشدنی نیست و تصویر نورانی اسموکی خرسه مرا بیدار نگه داشته است. مرگ، آزادی، انزوا و معنا. چند سالی در دهه 1970 کتاب آموزشی رواندرمانی اگزیستانسیال را در ذهنم بالا و پایین می کردم، ولی به حدی پراکنده و نفسگیر به نظر می رسید که مرا از آغاز نگارش آن عاجز می کرد. تا اینکه یک روز الکس کامفورت به دیدن ما آمد. به خاطر دارم که هر دوی ما در اتاقه که کار بازسازی شده من نشسته بودیم. همچنان که من درباره مطالعات و نظریاتم درباره این کتاب می گفتم، او به دقت گوش می کرد. پس از یک ساعت و نیم، الکس مرا متوقف کرد و صمیمانه اعلام کرد: ارو، من گوش کردم، تمام صحبت‌هایت را شنیدم و در نهایت اعتماد به نفس اعلام می‌کنم که زمان آن رسیده که از مطالعه دست برداری و شروع به نوشتن کنی. این دقیقا همان چیزی بود که من نیاز داشتم. ممکن بود من چندین سال دیگر را هم از دست بدهم. الکس درباره کتاب‌ها اطلاعات داشت. بیش از 50 کتاب به چاپ رسانده بود و به نوعی لحن قانع کننده وی و ایمانش به من این امکان را به من داد تا فهرست برنامه‌هایم را پاک و آغاز به نوشتن کنم. زمان بسیار مناسبی بود، چرا که من به مدت یک سال تحصیلی به مرکز استنفورد برای مطالعه پیشرفته در علوم رفتاری دعوت شده بودم. با اینکه به ملاقات چند بیمار ادامه دادم، تقریباً کل سال تحصیلی 1977-1978 را تمام وقت به نگارش پرداختم. متاسفانه نتوانستم از این موقعیت به طور کامل استفاده کنم و 30 دانشور سرشناس دیگر حاضر در دانشگاه را بشناسم که شامل رئیس آینده دیوان عالی کشور روس پیتر گینزبرگ هم می شد. اما با سینتیا اپستاین جامعه شناس طرح دوستی ریختم و حضور وی تا به امروز در زندگی ما باقی است. پیشرفت من بسیار عالی بود، طوری که سال بعد کتاب را به پایان رساندم. کتاب را با پیشامدی از یک کلاس آشپزی ارمنی که مدرسش افرونیا خاچادوریان، مادر هراند خاچادوریان همکار و دوست خوبم بود شروع کردم. افرونیا آشپزی بی نظیر بود، اما انگلیسیش ضعیف بود و به کلی به وسیله نمایش تدریس می کرد. همچنان که او غذا را آماده می کرد، من فهرست تمام مواد لازم و قدم به قدم مراحل پخت را روی کاغذ می نوشتم. اما هرچه بیشتر تلاش می کردم، غذاهای من هرگز به خوشمزدگی غذاهای او نمی شد. فکر کردم مطمئنن این مشکلی لاینحل نیست. مصمم شدم که کار او را از نزدیکتر مشاهده کنم و در جلسه بعد قدم به قدم مراحل آماده سازی غذا را دنبال کردم تا او ظرف غذا را به دست دستیار همیشگی خود لوسی داد که در فر قرار دهد. این بار به دقت لوسی را زیر نظر گرفتم و چیز بسیار عجیبی دیدم. لوسی در مسیر بردن ظرف به طرف فر، علا بختکی یک مشت از ادویه جاتی را که به ذائقهش خوش می آمد روی غذا پاشید. من 100% متقاعد شدم که آن ادویه جات اضافی باعث تمام این تفاوت مزه بوده است. من از این داستان کوتاه و گیرای مقدماتی استفاده کردم تا به خوانندگانم اطمینان دهم که رواندرمانی اگزیستانسیال هیچ رویکرد عجیب و قامزی نیست و همیشه به گونه ای ارزشمند اما بازگو نشده مانند همان ادویه جات از جانب رواندرمانگران با تجربه ارائه شده است. من در هر کدام از 4 بخش کتاب، یعنی مرگ، آزادی، انزوا و معنا، درباره منابع، مشاهدات بالینیم و فیلسوفان و نویسندگانی که کتاب را بر مبنای ایده های آنان نوشته‌ام توضیح دادم. از آن 4 بخش کتاب، بخشی که راجع به مرگ است از همه بخش های دیگر طولانی تر است. خارج از این کتاب، در مقاله های حرفه‌ای درباره کار با بیمارانی که با مرگ روبرو هستند بسیار نوشتم، اما در این کتاب تمرکز من بر نقشی است که هوشیاری در مورد مرگ می تواند در روان درمانی مراجعان سالم بازی کند. با اینکه معتقدم مرگ مانند رعد و برقی دور در پیکنیک زندگی ماست، بر این باور نیز هستم که رویارویی صادقانه با میرایی ممکن است روش زندگی ما را تغییر دهد. کمکمان می کند که بی اهمیت ها را بی اهمیت ببینیم و تشویقمان می کند که زندگی برای خود بسازیم فارغ از افسوس ها و حسرت ها. بسیاری از فیلسوفان هر یک به نوعی افسوس و دریغ بیماران سرطانی در حال مرگ مرا بازگو می کنند. صد افسوس که من بایستی تا امروز منتظر می ماندم تا زمانی که بدنم از سرطان در هم کوبیده شود تا بیاموزم چگونه زندگی کنم. آزادی نگرانی اصلی و محوری بسیاری از متفکران اگزیستانسیال است. آنچه من از آن فهمیدم این است که این امر به نظریه اشاره می کند که معتقد است از آنجا که ما همگی در دنیایی بدون طرح ذاتی و نقشه قبلی زندگی می کنیم، باید نویسنده زندگی، انتخابها و اعمال خود باشیم. چون این آزادی های مولد اضطراب های بسیار است، تا این حد که ما برای برداشتن این بار مسئولیت به خدایان و دیکتاتورها پناه می بریم. اگر به قول سارتر ما نویسندگان مطیع و بی اراده هر آنچه برای من اتفاق می افتد هستیم، بنابراین گرامی ترین افکار ما، والاترین درستی های ما و پایه گناهان بسیار ما بر مبنای آگاهی ما که همه چیز در گیتی غیر جبری است تضعیف می شود. عنوان سوم انزوا به انزوای میانفردی یعنی تنهایی مربوط نیست، اما به انزوای اساسی تر می پردازد. این تفکر که هر یک از ما به تنهایی به این دنیا پرتاب شده ایم و باید به تنهایی همین دنیا را ترک کنیم. در داستان دیرین آدمیزاد، ملک الموت به ملاقات انسان می آید و به وی اطلاع می دهد که وقت او به پایان رسیده است و باید سفری را آغاز کند تا با قضاوت و داوری روبرو شود. انسان التماس می کند که به او اجازه داده شود هم سفری داشته باشد و ملک الموت پاسخ می دهد البته اگر بتوانی کسی را پیدا کنی که بخواهد تو را در این سفر همراهی کند. باقی داستان شرح اقدامات نافرجام انسان است. مثلا عموزاده وی به او می گوید که نمی تواند همسفر او باشد چرا که شست پایش پیچ خورده است. سرانجام کسی را می یابد که او را همراهی کند، اما در این افسانه اخلاقی مسیحی آنچه می یابد شخص نیست بلکه کردار نیک اوست. تنها آرامش دهنده‌ای که می تواند ما را در موقع مرگ یاری دهد آگاهی از این است که خوب و صالحانه زندگی کرده ایم. بحث من درباره انزوا تا حد زیادی بر رابطه درمانگر درمانجو تمرکز می کند. بر تمایل ما به پیوند با دیگری، بر ترس ما از تفرد. زمانی که مرگ از راه می رسد، بسیاری از درمانجوها واقفند. لحظه‌ای که جان خود را از دست بدهند، تمام دنیای جدای منحصر به فردشان نیز از دست خواهد رفت. دنیای دیده‌ها و شنیده‌ها و تجربیاتی که برای دیگران شناخته شده نیست، حتی برای شریک زندگیشان. اکنون که به میانه 80 سالگیم نزدیک شده‌ام، آن شکل از انزوا را بیشتر و عمیق‌تر تجربه می‌کنم. من به دنیای کودکیم میاندیشم، دور همیهای یک شنبه شب در خانه خاله لوبا، رایحه خوش غذا از آشپزخانه، گوشت بریان، خورشت زیمس، آش چولنت، بازی مونوپولی، شطرنج بازی من با پدرم، بوی پوستین ایرانی مادرم و سپس از آنجایی که پی میبرم تمامی اینها تنها در ذهن من وجود دارند، بر خود می لرزم. بس درباره چهارمین نگرانی اصلی، بی‌معنایی، به سوالاتی مانند چرا ما به دنیا آمده ایم؟ اگر همه چیز غیر قابل تحمل است، زندگی چه معنایی دارد؟ و مقصود از زندگی چیست می پردازد؟ توضیح آلن ویلیس درباره پرتاب تک چوبی برای سگش مونتی و بازآوردن آن توسط سگ همیشه در نظر من تکان دهنده بوده است. میگوید اگر من خم شوم تا تکه چوبی از روی زمین بردارم، او بلافاصله قبل از من آن را برداشته است. اتفاق بسیار جالبی افتاده است. او یک مأموریت دارد. هرگز به فکر او خطور نکرده که این مأموریت را بسنجد. از خودگذشتگی وی منحصراً در جهت انجام دادن کار است. او هر مسافتی را می دود و شنا می کند و از هر مانعی می گذرد تا خود را به آن تک چوب برساند و زمانی که آن را به دست آورد آن را باز می گرداند، چرا که مأموریتش فقط به دست آوردن تک چوب نیست بلکه برگرداندن آن هم هست. او در این حال که به من نزدیک می شود آرامتر حرکت می کند. او می خواهد تک چوب را به دست من بدهد و از مأموریتش نفرت دارد، چرا که مجدداً در موقعیت انتظار قرار خواهد گرفت. او بسیار خوششانس است که کسی مثل من را دارد تا چوب را برایش پرتاب کند. من هم منتظر خداوندم تا چوب مرا پرتاب کند. مدت مدیدی است که منتظرم. کسی چه می داند چه زمان او توجهش را نثار من خواهد کرد؟ تازه اگر بکند، آیا به من اجازه خواهد داد تا همانطور که من به مونتی اجازه می دهم مأموریت خود را پیدا کنم؟ باور این که خداوند برای زندگی ما هدفی تعیین کرده بسیار اطمینان بخش است. برای انسانهای غیر مذهبی، باور این که خود باید تک چوب خود را پرتاب کنند راحت است. دانستن این که جایی در آسمان ها هست که هدف پاک و بیغلغش زندگی در آن محسوس و ملموس است، تا چه اندازه در مقابل تنها درک حس هدفمند بودن زندگی اطمینان بخش است. گفته اوید به ذهنم خطور می کند. داشتن خدایان مفید است. پس بیایید باور داشته باشیم خدایانی وجود دارند. با اینکه همیشه به کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال به چشم کتابی درسی برای دوره آموزشی که قبلا وجود نداشته نگاه می کنم، هیچگاه قصد پدید آوردن حوزه جدیدی از رواندرمانی را نداشتم. نیت من افزایش آگاهی درمانگران در زمینه مسائل وجودی در زندگی درمانجوهایشان بوده. در سالهای اخیر مؤسسات حرفه‌ای رواندرمانگران اگزیستانسیال ایجاد شده است و من در سال 2015 از طریق ویدیو کنفرانس در اولین کنگره بین المللی بزرگ رواندرمانگران اگزیستانسیال در لندن سخنرانی کردم. من در این حالی که از افزایش تأکید بر مسائل وجودی در درمان استقبال می کنم، با مفهوم مکتب رواندرمانی مجزا در این زمینه مشکل دارم. سازماندهندگان کنگره بین المللی برای ایجاد بیانی روشن و مبسوط از مکتب اگزیستانسیال با مشکل مواجه بودند. با همه اینها همیشه درمانجوهایی خواهند بود که موضوع رواندرمانیشان عمدتاً مسائل بین فردی است، یا عزت نفس، یا جنسیت، یا اعتیاد، و برای این گونه درمانجوها پرسش‌های وجودی ممکن است فوراً به جا نباشد. همین منجر به پیامدهایی در تعلیم می شود. به ندرت هفته‌ای می گذرد بدون آنکه دانشجویی از من بپرسد کجا میتواند تعلیم رواندرمانگری اگزیستانسیال ببیند. من همیشه پیشنهاد میکنم که ابتدا آموزش درمانگری عمومی ببینند، انواع مختلفی از رویکردهای درمان را فرا بگیرند و سپس در دوره‌های کارشناسی ارشد یا جلسات سرپرستی سوپرویژن با اطلاعات تخصصی رواندرمانی اگزیستانسیال آشنا شوند.